کنن، خصوصا تو این دو سال اخیر در اتمام پروژه های دولت تلاش چشمگیری تو همه زمینه ها داریم. ولی واقعیتش اینه وقتی شما ازشون سوال میپرسین که چه سازوکاری دارید برای اصطلاحا خاتمه پروژه نیمه تمام، مشاهده کردین تمرکز میکنن روی این که ما برنامه داریم که این چند تا پروژه رو داریم تمام میکنیم. یعنی راه حل اساسی واسه رفع این مانع 87000 پروژه در ذهن ندارن. خب مشخصم هست به خاطر اینکه دارن قوانین رو رعایت میکنن، قانون هم نیست. دوباره برمیگردیم به کجا میرسیم؟ میرسیم به اینجا که این لایه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس باید به یه سرانجامی برسه. یه دفعه این موضوع رو با اجازهتون باز کنیم که خب این عارضه این تعداد پروژه تعریف شده از کجا در میاد؟ از اینجا در میاد که ما به برنامه جامع خودمون التزام کافی نداشتیم، اومدیم در مقیاس محلی پروژه های ملی تعریف کردیم. مثلا اشاره داریم برای بعضی آزادراها، برای راه‌آهن‌ها، پروژه های اصطلاحا پتروشیمی، پروژه های مختلف سد و نیروگاه، نماینده محترم برای اینکه خب خدماتی داشته باشه به حوزه انتخابی خودش اصرار میکنه دستگاه اجرای تحت فشار میذاره برای پروژه های تعریف نشده جدید. یعنی رو مستر پلن کلی جامعه نیست، روی برنامه کلان کشور نیست، ولی اون پروژه رو برای استان خودش میخواد. خدماتی داره ها، ولی این خدماتی که داره اصطلاحاً به سرانجام نمیرسه به خاطر اینکه نامتناسب با اصطلاحاً بودجه و توان و ظرفیتی که بودجه عمرانی کشور داره. خب حالا میخوام اینم واگذارش کنیم به بخش خصوصی. دو تا مانع داشت، یکیش مانع قانونی بود، یعنی لایه مشارکت عمومی خصوصی تعریف نشده، مصوب نشده، برای واگذار کردن این پروژه ها دستگاه اجرایی دست و دلشون میلرزه، توان ارزش گذاری ندارن، توان اصطلاحا ارجاع کار رو ندارن. نکته دومش چیه؟ بخش خصوصی باید کجا ورود کنه؟ آیا غیر از اینه که باید به پروژه‌ای ورود کنه که منافع اقتصادی هم متناسبش داشته باشه، باید حداقل سود متناسب اصطلاحاً قانونی بانک مرکزی رو از اون پروژه استخراج کنه؟ خب وقتی پروژه‌ای بر اساس یه امکانسنجی اقتصادی درست تعریف نشده و دولت بر اساس مثلا ماهیتی که به صورت اجتماعی دیده یا اصطلاحاً بر اساس منافع محلی این پروژه رو تعریف کرده اوورده در سبد پروژه های خودش قرار داده، حالا این پروژه‌ای که منافع اقتصادی رو نداره میخواد احاله کنه به بخش خصوصی، خب به چه ترتیبی باید این اتفاق بیفته؟ قاعدتاً نمیشه ازش توقع چشمگیری داشت. پس باید این نکته را مورد توجه قرار داد که وقتی ما پیوست بودجه قانون 1400 لایه بودجه 1400 اشاره کردیم، یه تعدادی از پروژه های نیمه تمام اومده پیوست شده. دولت کدوم یکی از پروژه هاشو الان اصطلاحاً پیوست قانون بودجه کرده؟ آیا ارزیابی شده اون طرحهایی اصطلاحاً میخواد ارجاع بشه به بخش خصوصی که منافع اقتصادی کافی داشته باشن، یا قاعدتاً پروژه‌هایی که گیروگور بیشتری داره، مشکلات بیشتری داره رو اون دستگاه اجرایی پیشنهاد داده برای واگذاری کردن؟ بعد برگردیم به یه تفاوت دیدگاه. دیدگاه این که دستگاه اجرایی دولت هم باید بپذیره که دیگه کارفرمای صرف نیست، دیگه تنها کارفرما نیست، و بپذیره که بخش خصوصی رو جدیتر بگیره، به چشم یک شریک واقعی در کنار خودش بپذیره که از این سازوکار اصطلاحاً شاید بخش مهمی از پروژه نیمه تمام ما با مشارکت بخش خصوصی
بتونه به نتیجه برسه. خبرنگار خبرگزاری ایبنا هستن که یک سوالی رو اشاره کردن، میخوان از شما داشته باشن، اگر ممکنه در ادامه مبحثتون این توضیحات رو بفهمه.
سلام به شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من خبرنگار پایگاه خبری ایونا هستم. جناب آله رسول، سوال من از شما این هستش که وضعیت کنونی شرکت‌های پیمانکاری و پروژه‌های عمرانی به دلیل افزایش قیمت مصالح به شدت بحرانیه و پیمانکاران رغبتی برای انجام پروژه‌ها ندارن. سوال من از شما این هستش که اصلاح تعرفه‌های مصالح و خدمات عمرانی تا چه حد میتونه در اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی مؤثر باشه؟ ممنون میشم که به سوال پایگاه خبری ایونا پاسخ میدید.
خیلی ممنون، سوال دقیقی دارین. تمام بازیگران اصطلاحاً پروژه های عمرانی از این عارضه آسیب ببینند، متناسباً پیمانکاران، سازندگان و مهندسان مشاور که ابتدای بحث بهش اشاره کرد. تو نظام فنی اجرایی پروژه های ملی کشور ما متولی سازمان برنامه است و دفتر نظام فنی اجرایی که برای این پروژه ها تعدیل و مابعد تفاوت قیمت مصالح رو تعریف میکنه. بخشی از همکاران پیمانکار ما نسبت به این موضوع نقد دارند که تعدیل ها متناسب با افزایش قیمت ها نیست و در بعضی از جاها واقعا این صحت داره و نمیشه اینو کتمان کرد. ولی عارضه بزرگترش به این ترتیبه که عملا وقتی که چنین جهش قیمت هایی داریم، ما اعتبارات پروژه هامون مصروف این میشه که ما با تفاوت قیمت ها رو بدیم. به فرض یه پروژه‌ای براش پیشبینی شده که در سال مثلا 99 80 میلیارد تومان هزینه بشه، این 80 میلیارد تومان کافی به مقصود بوده برای اینکه اون پروژه در اون سال بهره برداری بشه، ولی به دلیل نرخ جهش افزایش قیمت ها عملا برای پیشبرد مثلا 30-40% کار بیشتر شاید کفافگو نباشه.
بله خیلی متشکرم از شما. در خدمت جناب آقای غلامی، معاون فنی و محرومیت زدایی بسیج سازندگی کشور هستیم. جناب آقای غلامی، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو
شما. خواهش میکنم. و پس امروز ما بلا تکلیفی پروژه های عمرانی نیمه تمام در کشور عزیزمون هستش. با توجه به این که خب حضورتون عرض کنم که واقعا بسیج سازندگی، اصلا نام بسیج به عنوان بال اصلی کمک به پروژه های حالا نیمه کاره دولتی ما دیدیم که در خیلی جاها بسیج سازندگی ورود پیدا کرده و بسیاری از اونها را در مناطق محروم و جاهایی که خب صعب العبور بوده و مشکلات زیادی داشته و واقعا برای دولت نمی‌صرفیده که بخواد در اولویت باشه، ما می‌بینیم که بسیج ورود پیدا کرده و خب خیلی در راه‌ها ما دیدیم، مخصوصا در ساختن مسکن برای حالا مناطق محروم بوده. چه راهکارهایی در این زمینه دارین جناب آقای غلامی و چه برنامه‌هایی رو در آینده نزدیک ما میتونیم شاهد باشیم انشالله؟
خواهش میکنم. بسیج سازندگی از سال 95 به عنوان دستگاه اجرایی آیین‌نامه‌اش هم ابلاغ شده و به عنوان یک دستگاه اجرایی تو کشور به صورت رسمی شناخته شده.
بله.
ما با دامنه مردمی و با وسیله بسیجی بودن نیروهامون، یعنی که به عنوان نیروهای مردمی و بسیجی در پروژه ها وارد کار میشیم. بسیج سازندگی با اولویت مناطق محروم، یعنی ما اولویتمون هم این هستش که در پروژه های خیلی بزرگ دخالت نکنیم، در پروژه هایی که دولت پیمانکار داره دخالت نکنیم، در هر جایی که فقط دولت از ما تقاضا داشته باشه و به قول شما پروژه نیمه کاره باشه با کمترین هزینه. ما در مناطق محروم اولویت اصلیمون الان بحث جهش تولید هستش، یعنی پروژه های عمرانی هم که انجام میدیم پروژه هایی هستش که به معیشت مردم کمک بکنه، راه روستایی، آب روستایی، آب کشاورزی روستایی و زیرساخت اشتغال. الان هم همکاری خوبی با دستگاه اجرایی داریم. ما امسال 18 تفاهم‌نامه با دستگاه اجرایی داشتیم که کمک دستگاه هستیم و پروژه های نیمه تمام دولتی رو انشالله داریم جلو میبریم.
بله.
و هر جایی که دولت محترم، استانداری های محترم، فرمانداری های محترم از بچه های بسیج سازندگی تقاضای تکمیل پروژه داشتن انجام دادیم و نزدیک به 10,250 پروژه، البته پروژه ما پروژه کوچک و زود بازده است، یعنی ما تو پروژه بزرگ
هستیم. بیشتر الان تمرکزتون در کدوم از مناطق هستش در کشورمون؟
ببینید، ما یه طرح جامعه محرومیت زدایی مردم پایه به مدت 3 سال تعریف کردیم.
بله.
که در مناطق با ضریب محرومیت 8 و 9 و 6 و 7 مرزی، یعنی بیشتر بله. مناطق مرزی، مناطق محروم، جایی که عموما پیمانکاران دولت وارد نمیشن ما وارد میشیم، جایی که حالا هم از لحاظ
اینا شناسایی، یعنی تر تفصیلی داره شناسایی شده.
بله بله، ما برنامه جامعه محرومیت زدایی مردم پایه رو با کمک خود دستگاه اجرایی و توسط سپاه و بسیج و وزارت کشور ابلاغ کردیم. اصلا هم استانداران محترم، استانداریات تو جریان هستن.
بله.
و تر الان 1 سال داره اجرا میشه و هم سپاه ها و بسیج سازندگی
برنامه بلند مدت هم شامل حالش هستش، یعنی شناسایی شده.
3 ساله و 5 ساله است این در ابتدا، چون ما آیین‌نامه اجرایی بسیج سازندگی سال 95 تازه ابلاغ شده، دولت محترم ابلاغ کردن. یه طرح نوپاییه که الحمدلله تو سال اول خیلی موفق بود، یعنی ما 75% پروژه‌ای که امسال داریم با دولت انجام میدیم پروژه‌ای که تو هدف گذاری برنامه جامع بهش اشاره شده و با دستگاه‌ها داریم انجام میدیم.
جناب آقای قلمی، در ادامه صحبتتون خبرنگار خبرگزاری ایونا سوالی از شما دارن، اگر ممکنه خیلی کوتاه جواب بدید ممنون میشم.
سلام آقای قلمی، من خبرنگار پایگاه خبری ایونا هستم. آقای غلامی، سوال من از شما این هستش که بیشترین سهم پروژه های نیمه تمام عمرانی که دست شما هستش مربوط به کدوم پروژه هاست و از اونجایی که پروژه های عمرانی باعث توسعه اقتصادی میشن و پولساز هستن، اولویت اتمام با کدوم پروژه هستش؟ ممنون که به سوال پایگاه خبری ایونا پاسخ میدین.
خواهش میکنم. من عرض کردم این برنامه جامع محرومیت زدائم که یک برنامه 5 ساله هستش. بله. و واقعا با خود دستگاه تدوین شده اینو مشخص کرده برام. ما در روستاها فقط متمرکز هستیم به پروژه هایی که به اقتصاد و معیشت مردم کمک بکنن. ما سعی میکنیم غیر از حاشیه شهرها که وظیفش با ما هستش و محلات حاشیه شهر با موضوع رفع آسیب‌های اجتماعی، دیگه تو خود شهرها و پروژه بزرگ دخالت نکنیم. پروژه کوچک، زود بازده و آمبولانس‌های تو روستاها با اولویت آب روستایی، که این آب روستایی هم آب شرب میشه و هم آب کشاورزی، و پروژه و عرصه دومی که ما داخلش داریم برنامه انجام میدیم، براش برنامه ریزی کردیم، بحث راه روستایی و جاده بین مزارع هست و همینطور زیرساخت اشتغال. به طور مثال ما شاید روستایی باشه که دورریز به طور مثال مثلا میوه سیب رو داره، ما اونجا وارد میشیم، کارگاه‌هایی رو احداث میکنیم که اینا صنایع تبدیلی باشن، بتونن سرکه سیب تولید بکنن، بتونن چیپس سیب تولید بکنن، صنایع تبدیلی. ما زیرساخت اشتغال این موارد رو ان‌شاءالله براشون انجام میدیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای غلامی و محبت کردیم و آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما و همکارانتون در بسیج سازندگی کشور رو داریم. خدا یار و نگهدارتون باشه. بله، برمیگردیم به استودیو و در خدمت جناب آقای دکتر سهیل آل رسول هستیم. آیا رسول، من عذرخواهی میکنم، ما به دلیل اینکه تعداد زیادی از دوستان رو روی خط میخوایم داشته باشیم، مرتب بعضی وقتا صحبت شما قطع میشه. فکر میکنم به من اشاره کردن که گزارش داریم ما. بله، اگر ممکنه میشنویم.
مشکلات مربوط به تحریم، پروژه های نیمه تمام، تحریم، مشکلات ناشی از تحریم، بلا تکلیفی پروژه های عمرانی، اینا سوالاتی است که امروز از هموطنان عزیزمون خواهیم پرسید. پس سوال گزارش امروز ما و اینکه شما در این لحظه شنونده بخش گزارشی هستید اینه: به نظر شما پروژه های نیمه تمام رو چی کارش میشه کرد و دلیل این تعطیلی ها کجاست؟ فکر میکنید مردم به سوال ما چه پاسخی دادن؟ بریم که با هم گوش کنیم. خیلی از پروژه ها رو داریم که نیمه تمام رها شده. به نظر شما پروژه های نیمه تمام رو چی کار میشه کرد و دلیل این تعطیلی ها کجاست؟
من فکر میکنم پروژه ها دست آدم های متخصص نیست. اگر دست آدم های متخصص باشه و بودجهش درست مصرف بشه حتما به اتمام میرسه.
یعنی به دست افراد متخصص سپرده نمیشه؟
100%.
حالا این پروژه که مثلا نیمه تمام میشه، معمولا رئیس رؤسای درجات فوت عوض میشن، رئیس بعدی که میاد موافق این پروژه نیست، واسه همین این پروژه میمونه عقب، میگه من که افتتاحش نکردم، من سرمایه گذاری نکردم، فلان تو سیستم اداری کار من نبوده، واسه همین میمونه عقب، سری بعدی که دیگه میاد.
میشه مگه یه پروژه ای رو شما طراحی بکنی و بعد مثلا مدیر بعدی؟
ورزشگاهی من دیدم مثلا ورزشگاه نیمه کاری اومده کلنگ زدن، حتی فونداسیونش هم زدن، ولی نه هم سخت بزدن نه کاری کردن، ولش کردن به امان خدا. خیلی جا من دیدم حالا برشگاهی هست مثلا تو خط
علتش رو هم جویا شدیم،
حالا گفتن بودجه نیستش. بعد میگم خب مگه قبلا مگه برنامه‌ریزی نکردن حساب کتاب نبوده؟ میگه نه، مدیر قبلی نظریه خوش بوده فلان، بعد ولش کردن رفتن.
چرا بعضی از پروژه ها نیمه کارت رها میشه؟
خب باید وجدان کاری باشه، اگه وجدان کاری داشته باشن در واقع فانتها اون بودجه که در واقع در برای اون کار در نظر گرفتن، خب خرج اون پروژه انجام میده. اگه نداشته باشن که خب دیگه در واقع نصف نیمه رها میشه، به خاطر اینکه از اون بودجه به صورت منفی واسه خودشون استفاده کردن.
یعنی اول شما میگید وجدان کاریه برای اتمام یک پروژه کاری. بعضیا میگن که خب حالا ممکنه مثلا بودجه‌ای که به ما اختصاص داده شده یا پولی که در اختیار ما قرار داده شده به این میزان نبوده و این باعث تعطیلی کار یا اون باشه.
اون طرف اون کاره باشه که در واقع مسئول اون کار هست، تمام جوانه رو باید در نظر بگیره
قبل از این کار شروع کنه.
بله دقیقاً. و اون بودجه رو بگه آقا اینقدر هزینه هست برای این، حالا یه مقدار بالا پایین مشخصه در واقع.
شنیدین میگن بعضی پروژه ها نیمه تموم میمونه و بعد نیمه کار رها میشه؟
حالا ممکنه نداشت نبوده بودجه هست، یه همچین افرادی باشه تخصص ندارن نیمه کاره میان توش میمونن و کارو ول میکنن میرن دیگه. حالا ممکنه حالا پولم نداشته باشه، به پیمانکار پول ندن، پیمانکار نصف کاره میمونه پس از ایناش بر نمیاد، کارگر داره پرسنل داره، نیمه کاره رها میکنه میره تا بعد ببینه پولی میرسه دستش نمیرسه، تعطیل میشه دیگه به امید خدا دیگه. حالا بقیهش دیگه
درست عمل نمیشه، درست اجرا نمیشه. مدیران ما اگر بخوان کاری رو انجام بدن اون بودجه که میگیرن صرفا واسه صرف همون کار انجام بدن خوبه، ولی نمیکنن که این کارو نسبت به قرارداد اون پولی که دریافت میکنه باید اون کارو تموم کنه، یا وسط این کار پیمانکار پولشو دریافت نکرده، این وسط بالاخره اون مشکل خودشونه دیگه.
خب نظرات مردم رو شنیدیم، اما اینکه پروژه های نیمه تمام رو وقتی یه حساب سرانگشتی که داشته باشیم میبینیم که نه به تحریم رفت داره نه به مشکلات مربوط به تحریم.
بله خیلی متشکریم از خبرنگار خوب رادیو گفتگو که این گزارش رو تهیه کرده بودن. متاسفانه ما داریم تلاش میکنیم که با کمیسیون عمران مجلس در تماس باشیم تا واقعا خب تخصیص بودجه مربوط به کمیسیون عمران مجلس هستش، خب دارم پیگیری میکنم. ما هنوز نتونستیم علی رغم این که از قبل خب یه هماهنگی انجام شده بود ارتباط برقرار کنیم. در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر سهیل آل رسول هستیم که خیلی از مثلا صحبتایشون استفاده کردیم در رابطه با این مسئله و من سوال دیگر رو مطرح میکنم و امیدوار هستم که بتونیم این خط تلفنیمون رو داشته باشیم. آقای دکتر، 87,000 پروژه نیمه تمام ما در کشور داریم و بسیاری از منتقدان میگن ما اگر بخوایم پروژه جدیدی رو تعریف نکنیم شاید مثلا حالا یک مقدار این تعداد سالهاش برای من جالب بود، میگفتن تا 20 سال آینده هم میتونیم ما این پروژه رو بتونیم به اتمام برسونیم. این عدد درست هستش؟
دقیقاً اشاره که آقای یعقوبی روی خط داشتن از طرف وزارت راه و شهرسازی، عددا رو یه دفعه دیگه یادآوری کنم، مثلا ایشون فرمودن ارزش پروژه‌های نیمه تمام وزارت راه و شهرسازی 500,000 میلیارد تومانه.
بله.
اعتبارشون 14,000 میلیارد تومانه، عملاً گویای همین مطلبه که سالیان سال طول میکشه و خب اشاره خبرنگار محترمتونم بود که تورم هم نقش قابل ملاحظه‌ای داره برای اینکه هی این جهشه بزرگتر هم بشه. من میخوام اینجا به عنوان یه نماینده کوچک از طرف بخش خصوصی بگم که توجه ها باید برگرده به سمت این که با یه سازوکار دیگه باید به این موضوع نگاه کنیم. خب خیلی ها میگن که دیگه هیچ پروژه جدیدی تعریف نشه. بله، خارج از برنامه هیچ پروژه جدید دیگری تعریف نشه، ولی پروژه های ضروری هست که خب کشور نیاز داره. بله. به زیر ساخت های جدید متناسب با رشد اصطلاحاً تکنولوژی باید پروژه هایی هم تعریف بشه، مطلقاً تعریف نشدن غلطه. باید راه حلی پیدا کرد برای اینکه این حجم از پروژه های متولد شده که سرمایه های بزرگ از کشور رو مبهوس کردن بیان به جریان اقتصاد بیفتن.
چرا به صورت مشارکتی انجام نمیشه؟ کمک از بخش خصوصی گرفته نمیشه؟ بس اصل 44 قانون اساسی مگر غیر از این بود که دولت باید کوچک سازی بشه و شرکت های خصوصی بخوام بیان در عرصه تولید و اشتغالزایی و کارآفرینی؟
کاملا سوال به جایی دارین. ببینین روش های متفاوتی برای جلب مشارکت بخش خصوصی تو پروژه‌های عمرانیه.
در قانون اینها اومده آی دکتر.
نکتهش همینه. برای بعضی جاها قانون خیلی موردی داریم، ولی این لایه مشارکت عمومی خصوصی جاش کاملا خالیه. ما روش‌های متفاوتی از قرارداد داریم، مثلا قراردادهایی که حالا من اصطلاحات تخصصیشو نمیخوام عنوان کنم، واگذاری پروژه به بخش خصوصی در قالب اجاره. مثلا یک پروژه آزادرایی رو بخش خصوصی تکمیل میکنه، این ملموس ترین نمونه هاشه که مردم آشنا هستن، به مدت 10 سال عوارض اون بزرگراه رو میگیره، اصل و سود سرمایهش رو بازپس میگیره.
در دنیا هم متعارف
در دنیا در دنیا این تجربه شده در تمام پروژه‌های متفاوت. مثلا اینکه ما میگیم یه پروژه در واقع زیر مجموعه یه سدی رو پایین دست یه سدی رو بهره برداری کردن از شبکه‌های آبش و فروش آبش به اصطلاحاً صنایع و کشاورزی، این سازوکار قانونیش ناقصه، اگرم هست کافی نیست. بنابراین باید یه فکری بشه، پیمانکاری بخش خصوصی بیاد این اصطلاحاً کانال‌های پایین دست یه سد احداث شده رو احداث کنه، طرح نیمه تمام اون سد رو کامل کنه و سازوکار قانونیش باشه که ما به صنایع رو موظف کرده باشیم که این آب ازش بخرن. این چارچوب ناقصه. ما یه مثال ملموس تجربه شده برای مردم عنوان کردیم و یه مثال دیگه ای هم عنوان کردیم که اصطلاحاً نیازمند این هست که مجلس همت جدیتری داشته باشه، اهتمام جدی داشته باشه برای اینکه این قانون رو متولد کنه و زودتر قابل دسترس باشه برای دستگاه اجرایی. از طرف دیگه هم دوباره تاکید میکنیم دستگاه‌های اجرایی باید بپذیرن که نقششون رو با بخش خصوصی اصطلاحاً تقسیم کنن و خود اون بخش خصوصی رو به عنوان شریک خودشون ببینن. عرض کردم در شرایطی که اصطلاحاً پیمانکاران که مکرر اسمشون اومد، مهندسان مشاور و سازندگان تحت فشار شرایط کرونا بودن، تحت فشار بیمه و مالیات هستن به عنوان عوامل محیطی، باز دارن تلاش میکنن که نقش خودشون رو چه به عنوان اصطلاحاً بازیگر اجرای این پروژه ها، چه به عنوان بخشی از سرمایه گذار این پروژه ها ایفا کنن. این نیازمند اینه که دستگاه اجرایی هم اهتمام بیشتری داشته باشه و این تغییر نگاه رو در خودشون ایجاد کرده.
بله، خیلی متشکرم از شما. روی خط جناب آقای دکتر محمد رضا رضایی کوچی، رئیس عمران مجلس رو داریم. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما. آقای دکتر رضایی، ظاهرن خط وصل نشده. بله، میخواید جناب آقای دکتر شما توضیحاتتون رو ادامه بدین تا
خیلی عالی میشه اگه آقای دکتر رضایی هم روی خط باشن در کمیسیون عمران مجلس.
واقعا اجازه بدین. آقای دکتر رضایی روی خط هستین؟
بله، در خدمت.
سلام و عرض ادب خدمت شما، ممنون که با توجه به جلساتتون دعوت ما رو قبول کردید. مبحث ما بلا تکلیفی پروژه های عمرانی نیمه تمام در کشور هستش که در استودیو هم در خدمت جناب آقای دکتر سهیل آل رسول هستیم. آقای دکتر، با توجه به اینکه خب تقریبا تخصیص بودجه مربوط به خب کمیسیون عمران مجلس هستش و دوستان و همکاران جناب عالی در این زمینه تلاش های بسیاری دارند، یه صحبتی ما شنیدیم در رابطه با اینکه اگر ما بخوایم تا 20-25 سال آینده هم تعریف جدیدی نداشته باشیم از پروژه ها، همین پروژه های نیمه تمام رو میتونیم یعنی به اتمام تازه برسونیم. آیا این عدد و ارقام من عدد جناب عالی درست هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز، خب موضوع مهمی است که جز اولویت‌های کمیسیون عمران هست، بحث پروژه‌های نیمه تمام کشور.
بله،
امروز بیش از 700 هزار میلیارد تومان ما نیاز داریم که پروژه‌های عمرانی کشور را به سرانجام برسونیم، تمامش بکنیم. حالا در شرایط معمول حداکثر سالانه 40 تا 50 هزار میلیارد تومان ما داریم برای پروژه عمرانی تخصیص میدیم.
بله، صدا من رو دارین؟ آی دکتر؟ بله، ظاهرن صدا قطع میشه و امیدوار هستم که دوستان ما در اتاق فرمان بتونن این وصل صدا رو زودتر انجام بدن. آی دکتر، صدا رو دارین؟ روی خط هستین؟ بله در خدمت جناب آقای دکتر آره رسول هستیم، شما توضیحاتتون
من میخوام فرمایش آقای دکتر رو ادامه بدم. ایشون احتمالاً می‌خواستن تصدیق کنن که 20 سال طول می‌کشه دیگه، 700 هزار میلیارد مانده پروژه نیمه تمام کل اعتبارات عمرانی ما
سالی 50000
سالی 40000 یعنی تعریف پروژه جدید باشه به اضافه این. پس این دقیقاً نشون میده که ما باید بریم دنبال یه سازوکار متفاوتی جذب سرمایه خارجی. خب
کمک دولت با یه کمکی برای دولت بعد آورد،
بله، یا راه سازوکارش استفاده کردن از سرمایه گذاری خارجیه که خب در شرایط تحریم نه امکان پذیره، نه خیلی ما به استقبالش رفتیم و میریم، یا اینکه اصطلاحاً استفاده کردن از بخش خصوصی سرمایه‌های مازادی که در کشور داریم اصطلاحاً در قالب سرمایه‌های غیر مولدی مثل سکه و دلار رفته انباشته شده تو خانه‌های مردم، سازوکار استفاده کردن از سازوکارهای بازارهای مالی بزرگ مثل بورس که من میدونم درباره‌اش هم خیلی کار کردن، ولی به صورت مشخص یه اصطلاحاً بستری نیاز داره که این بستر مربوطه بتونه واگذاری تر رو به بخش خصوصی هموار بکنه و این هموار کردن قانون میخواد، تضمین میخواد و مسئله از این دست. من میخوام اینجا یه اشاره بکنم برای اینکه اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه گذاری به دولت متاسفانه در بعضی از پروژه ها ناکافیه. هفته گذشته نرخ عوارض آزادراهی سال 99 ابلاغ شده با 15% افزایش. خود شما قضاوت کنید، سرمایه گذار بخش خصوصی اومده پروژه آزادراهی ساخته، چشمش به دریافت عوارض، در سالی که بر اساس آمار بانک مرکزی 50-60% ما نرخ تورم داشتیم، در دی ماه تازه نرخ عوارض ابتدای سالو دارن میان ابلاغ میکنن. خب این فضای کسب و کار مناسبی برای بخش خصوصی.
خیلی متشکریم. متاسفانه دکتر محمد رضا رضایی کوچی رئیس عمران مجلس بودن که خط قطع شد و هرچه تلاش میکنن دوستان ما در اتاق فرما موفق نشدن و انشاءالله در برنامه های بعدی بتونیم از وجود ایشون استفاده کنیم. آیه دکتر رسول خیلی متشکریم از توضیحات شما. امید بله اگر جنبندی دارین در یک دقیقه بفرمایید و بیشتر راجع به این که این نقص قانونی که ما داریم در رابطه با ورود بخش خصوصی اگر ممکنه جنبندیتون رو روی این مسئله تمرکز بفرمایید و توضیح بدین.
ببینید دو سه تا موضوع هست برای واگذاری کردن پروژه عمرانی که خب حالا با اصل 44 کمی متفاوته، یعنی ما یه صنعت رو نمیخوایم واگذار کنیم، میخوایم یه پروژه رو واگذار کنیم که اصطلاحاً جنبه‌های حاکمیتی داره. مسائل تضمینش برای بازگشت سرمایهش، ارزش‌گذاری پروژه، اینا در قالب یک لایحه تحت عنوان لایحه مشارکت عمومی خصوصی تعریف شده، به قول فرمایش شما در دنیا هم تجربه شده.
بله.
امیدواریم که هر چه زودتر از کمیسیون عمران تصویب بشه، به صحن بره و اصطلاحاً با آراء نمایندگان محترم مجلس تبدیل به یه قانون فراگیری بشه که این زمینه فراهم بیاد.
بله خیلی متشکریم از جناب عالی و دوستانی که به روی خط اومدن، توضیحاتی دادن، پس بسیار مهمی هستش پروژه های عمرانی نیمه تمام. امیدوار هستیم که مجلس شورای اسلامی دوستانمون در دوره جدید واقعا به عنوان مقام مشورتی از دوستان ما که در این موارد و سازمان هستن بتونن استفاده کنن و اگر نقص قانونی هم داریم در این زمینه بتونیم اون رو در دوره جدید مجلس درست کنیم و بخش خصوصی واقعا کمک بگیریم جهت اتمام پروژه های ملی که واقعا از بیت المال هزینه شده و امیدواریم هر چه زودتر به اتمام برسه. خیلی متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردیم و از همه شنوندگان عزیزمون تشکر و قدردانی می‌کنیم و همه شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
بقوتنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
اگر عجز دشمنان نقشه های پنهانی است، ای گنج سلیمانی، نامت چنان تیغ مالک اشتر در صف اول پیکار برنده و کوبنده است.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
بله دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در این روزهایی که شاید افزایش غلظت آلاینده ها و آلو